خیلی خوش ذوق رو میداد. فیلم با بازی فرامرز غریبیان و باران کوثری در جشنواره فیلم فجر خیلی تحویل گرفته نشد، اما سال بعد تو جشن خانه سینما تونست اغلب جایزه های مهم از جمله بهترین فیلم نامه، فیلم و بازیگر نقش اول مرد رو ببره. فرهادی بعد از اولین فیلمش تصمیم گرفت تا توی سینما موندگار بشه و همین خاطر یک سال بیشتر طول نکشید تا فیلم دومش رو هم جلوی دوربین برد. شهر زیبا دومین فیلم سینمایی اصغر فرهادی بود که موسیقیش رو همین الان دارید زیر صدای من میشنوید، با بازی ترانه علی دوستی و فرامرز غریبیان ساخته شد و در جشنواره 22 فجر در سال 82 به نمایش در اومد. این فیلم بازم داستانش عاشقانه اما تلخ بود، درباره همراهی خواهر و دوست یک نوجوان محکوم به اعدام برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول. و این فیلم هم با اینکه تو جشنواره فجر تقریبا تو اغلب رشته‌ها نامزد شده بود، فقط یه جایزه یعنی جایزه صدابرداری رو گرفت، ولی در جشن خانه سینمای سال بعد تندیس بهترین فیلم رو برای فرهادی به ارمغان آورد. باز هم بریم یه بخشای دیگه از یکی دیگه فیلم‌های اصغر فرهادی یعنی همین شهر زیبا رو با هم بشنویم.
اکبر 18 سالش شده، بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدنش نیست، پیر شده، یه جنازه است، شده پوست و استخون از بس عذاب کشیده. به خدا اندازه 100 تا اعدام جون کنده تو این 2 سال. روش میشد میگفتم بیاد ببینیدش، خودتون گذشت میکردی. آقا ابوالقاسم میگه وقتی نمونده، رضایت ندین میکشنش.
همون شد.
من تو این دنیا غیر از اون هیچکی رو ندارم. همه امیدم اینه 5 سال دیگه 10 سال دیگه اون بیاد بیرون بشه سایه بالا سرم.
خودتو خسته نکن، من از خونه دخترم نمیگذارم.
به خدا اگه روح ملی هم راضی باشه اکبر قسم.
اسم دختر منو نیار. کی اینو باز راه داد اینجا؟
اما سومین فیلم اصغر فرهادی چهارشنبه سوری بود که توی صحبت قبلی من بهش اشاره کردم، بخشی ازش هم شنیدیم. چهارشنبه سوری با بازی حمید فرخ‌نژاد، هدیه تهرانی، ترانه علی دوستی و پانتا بهرام یکی از فیلم‌های مهم دهه 80 سینمای ایرانه که جایگاه اصغر فرهادی رو به عنوان یک کارگردان سرشناس و مطرح تونست تثبیت کنه. فرهادی این دفعه تونست با فیلمش از جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، تدوین، بازیگر نقش اول زن، البته جایزه تماشاگران رو هم به دست بیاره. اما چهارمین فیلم اصغر فرهادی یه تحول بزرگ توی کارنامه اون و البته یه نقطه عطفی هم توی سینمای ایران بود. سینمای ایران با فیلم درباره الی برای اولین بار تونست با یک فیلم قصه‌گو و مربوط به طبقه متوسط جامعه امروزی ایران توی جشنواره‌های جهانی مطرح بشه و یه جنس دیگه ای از سینمای ایران رو به دنیا معرفی کنه. درباره الی با بازی گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، صابر عبر و البته پیمان مهادی و مانی حقیقی تونست جایزه بهترین کارگردانی رو از جشنواره فیلم برلین برای فرهادی و سینما ایران به ارمغان بیاره. به صدای بخشهایی از این فیلم یعنی فیلم درباره الی گوش میکنیم.
یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشین؟
درباره مسائل ناموسیه؟
نه.
بپرسم
چرا جدا شده؟
از کدوم یکی شما؟
دوست نداریم نگیم.
چرا میخوای بدونیم؟
نمیدونم.
بلاخره دیگه. یه روز تو از خواب پاشدی، دستورت همونو شستیم، صابون همونو بردیم، با فهمت بسا اندن دمیت شکن، حال ساین شکن، آن من ده.
خب یعنی چی؟
یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخیه بی پایانه.
بله، اما در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر کنم به اندازه کافی صحبت شده و همینطور احتمالاً اکثر شنونده ها این فیلم رو تماشا کردن. فیلمی که در اواسط کار فیلم برداریش توسط معاونت سینمایی ارشاد به دلیل صحبت‌های اصغر فرهادی تو جشن خانه سینما متوقف شده بود و خب تونست مهمترین جایزه سینمایی جهان رو برای ایران به ارمغان بیاره و اون هم چیزی جایزه نیست جز جایزه اسکار بعد از البته همه جایزه‌هایی که گرفت. موفقیتی که از نظر ما، یعنی ما فکر می‌کنیم، معلوم نیست کی و توسط چه کسی دوباره می‌خواد تکرار بشه. درست گفتم آمران؟
بله، البته خب توقع دیگه از این به بعد از سینما ایران بیشتر هم خواهد شد با این کاری که فرهادی کرده. من فقط یه نکته خیلی کوچیک رو اضافه بکنم که فرهادی کار خودش از رادیو شروع کرد و من خیلی خوشحالم که زمانی که توی رادیو کار میکردم اصغر فرهادی هم یکی از کسایی بود که کار نویسندگی قصه‌های آدینه رو انجام میداد.
جدی نمیدونستم.
آره، خود من بارها قصه‌هاشو بازی کردم.
باریکلا. باریک. چه سالی بود کامران؟
حدود 1300 و اگه اشتباه نکنم 60 و 65. آره همون سالی که من تازه رادیو رفته بودم.
درسته، پس نمایش هم می نوشته قبل از اینکه بخواد.
قصه آدینه برای چون یه قصه‌ای یک ساعته بودش که روزه جمعه جای قصه شب پخش می‌شد. اصغر فرهادی کارشو با نویسندگی قصه‌ای آدینه شروع کرد.
بسیار عالی. خب بریم راجع به یه سری جایزه‌های دیگه و حاشیه‌های دیگه هم برامون بگو کامران. از اسکار
اجازه بده من فقط از حال هوای اسکار امسال بگم که برخلاف دو سال گذشته لاقل امسال خیلی خوب برگزار شد و در حقیقت دکور بسیار زیبا که خیلی رویایی بود و یاد دوران باشکوه هالیوود آدمو مینداخت چیزی بودش که سالها بودش که مراسم اسکار در حسرتش بود و هر سال میگفتن ایده اینه که این اتفاق بیفته و امسال افتاد و بعدش هم اجرای خوب آقای بیل کریستال بود. میدونی که اول آقای ادی مورفی قرار بود این برنامه رو اجرا بکنه، دهم فوریه انصراف داد و قرار شد بعدش بعد یک ده روزی قرار شدش که اعلام شد بیل کریستال این کار انجام میده و واقعا تک نفره خیلی خوب از اجرای این برنامه بر اومد. و بعد که من یه خبرم بدم که برخلاف چیزی که مردم انتظار داشتن ما خودمون تو آمریکا با یک ساعت تأخیر در لس آنجلس از طریق تلویزیون این برنامه رو دیدیم.
جدی؟
یعنی از ساعت 1:30 برنامه با فرش قرمز شروع شد و بعد 1:30 به وقت لس آنجلس و تا 10 شب این برنامه ادامه داشت بعد از اسکار. اما خبرگزاری‌ها زنده اینو پخش می‌کردن در خارج از آمریکا دیده می‌شد. اینجا به خاطر مسئله تبلیغی که دارن و قبل از اون کلی نمی‌دونم این شرکت‌های لباس و اینجور چیزا برای چون لباس‌ها رو می‌دونه که این لباس‌ها مال خود بازیگرا نیست، این شرکت‌ها طراحی می‌کنن می‌دن اونها
برای تبلیغاتشون
باید پس بدن این لباسا رو
برای تبلیغاتشون دیگه مثل لباس لیلا حاتمی هم مثل که اسکادا بوده یا نمیدونم یه همچی چیزی یا لباس پیمان معادی هم یه شرکتی حالا اسمش یادم نیست تبلیغش هم میشه اصلا نگیم. آره آره یه همچی کاری تو ایران کردن. باقی بازیگرام همینطور دیگه همیشه همینطور بوده.
آره حالا ممکنه تو ایران پس نگیرن ولی اینجا پس میدن، یعنی باید که پس بدن. و به هر حال اسکار امسال خیلی جنبه تبلیغی داشت. یکی دیگه از اتفاقات که افتاد ماجرای آقای ساشا بارون کوهنه که با فیلم برات خیلی مطرح شد. اون قبلا هم از این کارا کرده بود، یعنی جشنواره مونترال
فیلم دیکتاتوری
و 7-8 تا از این دخترای آرتا پسند اومده بود روی صحنه و بعد امسال هم دوباره این کارو کرد. یعنی گفتش من با گریم فیلم دیکتاتور که از 11 می اکران میشه میام. اول مخالفت شد و بعد تو توییتر یه فیلم منتشر کرد. ولی تلویزیون‌ها چون این بخش تبلیغی بود برای فیلم، تلویزیون ABC که اسپانسر این برنامه بود، یکی از اسپانسرها البته و تنها شبکه نشون دهنده این برنامه، تمام این بخشا رو درآورد غیر از یک فلان تقریبا 2 ثانیه‌ای چیزی از حضور ساشا بارون کوهن نشون نداد.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از کامران ملک مطیعی و
الان
باشه. خب ما داریم خدافظی میکنیم حاجی، اجازه بده دیگه. کامران جان قربونت برم، فردا چند باید خدافظی میکنم تا هفته آینده.
سلام علیکم ولا اسکارو. به واقع که باید گفت ما این پدیده اسکار را قویاً محکوم میکنیم و این جایزه جایزه یک از سران کفر اونها را به یک سری فیلمساز منحرف میدن تا برای اونها فیلم بسازن و مسائل کشور را خیلی منفی و سیاه نشان بدن، در حالی که در حال حاضر آمار برادران ما در واحد خوشبختی سنجی سپاه نشان میده که یکی از خوشبخت‌ترین مردم دنیا مردم ایران هستند و همونطور که در روز 22 بهمن آمدن و پشتشون را به پهپاد آمریکایی نشان دادن، اونها کماکان از غرب وحشی و ملعون متنفرن و انشالله در همین جمعه هم در روز انتخابات نشان میدن که برای اونها حفظ نظام از نان شبشون هم واجب تره. آن زمانی که این فرهادی اصغر که داشت این فیلم جدای ناصر از سیما را میساخت، بله ناصر نادر ناد نادر از چه؟ بله سیمین، خیلی فرق نمیکنه، ناصر و سیما هم خواهر برادر اینها بودن. خلاصه برادران دستندرکار این فیلم از ما دعوت کردن برای ایفای نقش قاضی در این فیلم بازی کنه. بعد ما گفتیم حاجی اندل مؤمنین فقط نقش اول مرد رو بازی میکنه و حالا اگه نقشش خیلی جذاب باشه و جواب بده میتونه مثل برادر عبدی در نقش اول زن هم بازی میکنه. بعد برادر فرهاد به ما گفت که باشه پس ما میریم سراغ یک بازیگر دیگه. اون موقع بود ما گفتیم یک کمی شما صبر بکن، ما الان که خیلی فکر میکنیم میبینیم اصلا نقش اول فیلم در حقیقت قاضی فیلمه و اصلا قاضیه که درباره سرنوشت اونها تصمیم میگره. خلاصه ما رفتیم سر فیلم برداری با برادر اصغر تایی کردیم که ما یک جاهایی از خودمون بداهه میگیم، چون ما اصلا در مکتب بازیگران بداهه‌گو پرورش پیدا کردیم. ایشون گفت حاجی حالا برو جلو ببینیم چه میشه. خلاصه ما در آن سکانس معروف که خواهر سیمین داشت میگفت که برادر نادر ناصر چه با ایشان به خارج نمیاد و ایشان میخواد بره خارج زندگی کنه و برادر ناصر هم میگفت به خاطر پدرش نمیتونه بیاد، یک هاو این خشم انقلابمون زد بالا، بلند شدیم، عبای مبارکمون رو بستیم دور کمرمون، گذاشتیم دنبال سیمین خانم دور اتاق که شما خیلی بیجا کردی که روی حرف شوهرت حرف میزنی، مؤمنه باید به حرف شوهرش گوش بکنه. خلاصه داشتیم حد مجازات منبری رو برشون جاری میکردیم که هی برادر اصغر هم میگفت کارد کارد کارد. ما شاکه شدیم، فرمودیم ای کارد بخوره تو زبون تو که نمیگذاری ما این بداهه هامون رو به صورت زیر پوستی در بیاریم. و اینجا ایشان فرمود که حاجی شما فیلمنامه رو کلن عوض کرده و بداهه کجا بود و اینها. دیگه ما هم به نشانه قهر از صحنه خارج شدیم، گفتیم اگر پول قرارداد ما رو ندید ما برادر سلحشور طرفین. اسکارگیری هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کارگردانی که نمیگذاره روحیه نوآوری این بازیگر فیلم رو متحول کنه.
خوب اینم از حاج آقا اندل مومنین. اما بازم میخوایم راجع به اصغر فرهادی و جدایی نادر از سیمین صحبت بکنیم. راستش ما فکر میکنیم که پوان برنده اصغر فرهادی اینه که این نکته کلیدی رو بلده که چجوری با استفاده از یه پدیده خیلی خیلی مدرن و پرتمطراق و از بین اون همه دم و دستگاهایی که سینما رو بیشتر شبیه به تکنولوژی کردن تا یه هنر، یه داستان ساده و باور کردنی رو به شدت آشنا رو بکشه بیرون و تقدیم بینندش بکنه. اگه یه کمی تو تاریخ سینما ایران نگاه کنیم، شاید مثلا تو کارهای کیومرث پور احمد هم بشه تو کارگردان ایرانی این تلاش رو دید و که خب مثلا تو کارهای خیلی معروفی مثل قصه های مجید خودشو نشون داد، مجموعی که قرار بود مال نوجوانا باشه ولی بزرگترا رو هم حسابی خودش جذب کرد. جالبه بدونیم که اون موقع ها که کیومرث پور احمد داشت قصه های مجید رو در هولوش سال اگه اشتباه نکنم 1370 می ساخت، فرهادی هنوز وارد جرگه سینمای حرفه‌ای نشده بود. اتفاقا همون زمانها پور احمد یه بار گفته بود که فرهادی یه روزی فیلمساز بزرگی میشه و همینطور هم شد. و بعدها این مرد خوش سلیقه اهل خمینی شهر اصفهان اومد و سادگی هوشمندانه ای رو که خوب بلد بود ازش برای جلب تماشاگر استفاده کنه وارد سینمای ایران کرد. فرهادی روی هر فیلمنامش ماها کار میکنه. مثلا به این حرفاش گوش کنید.
واقعا نمیشه گفت که یه فیلمنامه چقدر پروسه شکل‌گیری و خلقش چه زمانی می‌بره، چقدر طول می‌کشه که نوشته بشه. در اینی که بخشی از در واقع شکل‌گیری نمایشنامه توی ذهن و ممکنه ریشه‌های نمایشنامه یه قصه از سال‌های دور بیاد، ببینه که خود نویسنده و خالق اثر آگاه باشه که این از چه زمانی در ذهنش رقش زده شده و از چه زمانی در واقع شروع شده. ولی اگر پروسه نوشتن این جایی که شروع می‌کنم به یادداشت برداری و کم کم یادداشت‌ها رو در واقع قربال می‌کنم تا به یادداشت‌های اصلی برسم، بعد در واقع ساختمون کار رو طراحی می‌کنم می‌نویسم، توی این کار در واقع چیزی حدود 6 ماه طول کشید، 6 ماه مستمر، و به این فیلمنامه رسیدیم که با 2-3 بار بازنویسی دیگه تغییر نکرد. یعنی سر صحنه کلیات فیلمنامه هیچ تغییر نکرد و بر اساس همون فیلمنامه کار شد.
بله، خلاصه که این اصغری که ما داریم و الان شده افتخارمون و حسابی هم بهش افتخار میکنیم علکی به اینجا نرسیده و اصغر فرهادی نشون میده که بعد از چندین تجربه متفاوت سینمایی دیگه ابزار سینما براش به یک مومی تبدیل شده که با اون میتونه حرفهای مردم ایران رو به همه جهان بزنه، به کل کره خاکی بزنه. پس همه ما به افتخار فرهادی کلاه از سر بر میداریم و به افتخار این ایرانی خوشفکر و افتخار آفرین زیباترین شعر همه ایرانی های دنیا رو یک بار دیگه زیر لب زمزمه میکنیم.
ای ایران، ای مرز پر گوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شاد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که نرسشی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران.
ساعت 10 شب در